وقت شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در دومین غروب از فروردین 1401 خورشیدی 22 مارس 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا بشنویم خبرها را از همکارم بکاش خمزه بود.
درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که توافق بر سر احیای برجام نه قریب الوقوع است و نه حتمی. نت پرایس به خبرنگاران گفت واشنگتن همزمان در حال آماده کردن خود برای سناریوهای با یا بدون بازگشت متقابل به اجرای کامل توافق هسته است. او تأکید کرد آمریکا آماده اتخاذ تصمیمات سخت برای بازگشت برنامه هسته ایران به محدودیت‌های وضع شده در برجام است. اظهارات این مقام آمریکایی در حالی است که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در مکالمه تلفنی با همتای عراقی خود گفت که به مرحله نهایی توافق نزدیکند. و موضوعات باقی مانده در مذاکرات وین برای احیای برجام را اندک و در این حال بسیار مهم خواند و گفت تهران ابتکاراتی را از طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به واشنگتن ارائه کرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید شواهد آشکار حاکی است که نیروهای روسیه در جریان تهاجم به اوکراین مرتکب جنایات جنگی شدند. جان کربی با بیان اینکه بمباران کور شهرهای مختلف اوکراین یک استراتژی آمدانه توسط مسکو، تأکید کرد که با این همه قوای نظامی روسیه پس از حدود 4 هفته هنوز نتوانستند به اغلب اهدافشان دست یابند. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شامگاه گذشته از آمادگیش برای مذاکره با مسکو درباره تعهد کیف مبنی بر عدم عضویت در ناتو به شرط آتش‌بس، خروج قوای روسی و تضمین امنیت اوکراین اطلاع داد. وی در مصاحبه‌ای با شبکه‌های تلویزیونی اوکراین گفت این مصالحه برای همه است. زلنسکی بحث درباره شرایط کریمه و منطقه شرقی دونباس را به بعد از آتش بس موکول کرد. سفارت جمهوری اسلامی در کیف امروز در اطلاعی از انتقال موقت فعالیتهایش به شهر کیشیناو پایتخت جمهوری مولداوی اطلاع داد. سفارت جمهوری اسلامی دلیل این اقدام را عدم امکان تداوم فعالیت در شهر کیف تا عادی شدن اوضاع ذکر کرده است. به گفته سفارتخانه جمهوری اسلامی در کیف، شمار زیادی از ایرانیان اکنون در مولداوی به سر می‌برند و این اقدام می‌تواند انتقال ایرانیان گریزان از جنگ اوکراین را تسهیل کند. به گزارش خبرگزاری فارس تاکنون 2 هواپیما از تهران به ورشو رفته تا دانشجویان و اتباع ایرانی مقیم اوکراین را به کشور بازگرداند. در روزهای اول تهاجم روسیه به اوکراین، بسیاری از ایرانیان مقیم اوکراین از عملکرد ضعیف وزارت خارجه و سفارت جمهوری اسلامی در کیف در نقل و انتقال آنان به خارج از اوکراین انتقاد کرده بودند. بهای نفت خام در بازارهای بین المللی بار دیگر افزایش یافت و صبح امروز قیمت هر بشکه نفت برنت به بالای 115 دلار رسید. در روزهای اخیر قیمت نفت مقداری کاهش یافته بود، اما حملات پهپادی حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان سبب افزایش بهای نفت شد. نرخ نفت در روزهای اول تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به حدود 130 دلار در هر بشکه رسیده بود، ولی به تدریج کاهش یافت. همزمان با افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، شماری از رهبران اتحادیه اروپا در صددند واردات نفت و گاز از روسیه را تحریم کنند. اما کشورهای مانند آلمان که بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می کنند، هنوز موافق تحریم نفت و گاز روسیه نیستند.
ممنونم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. محمد محمدی ریشهری وزیر پیشین اطلاعات و از اعضای هیئت مرگ در دهه 60 شب گذشته در سن 75 سالگی درگذشت. به نقش او پس از انقلاب 57 می‌پردازیم. در این مجله به روز جهانی آب و بحران بی‌آبی در ایران نگاهی خواهیم داشت.
شرایط ما در پیوند با آب، بحران‌های در پیوند با آب در ایران بسیار عمیقه.
و در این مجله میزه گردی داریم برای بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سالی که گذشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. محمد محمدی ریشهری وزیر سابق اطلاعات و از قضات پیشین دادگاه‌های انقلاب ایران شامگاه دوشنبه اول فروردین در سن 75 سالگی درگذشت. خبر درگذشت آقای ریشهری را خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از مسئولان حرم شاه عبدالعظیم منتشر کردند، جایی که او از سال 1369 تولیتان را بر عهده داشت. در گفتگو با رضا حقیقت نجات همکارم، ابتدا از او درباره نقش محمد محمدی ریشهری پس از انقلاب 57 پرسیدم.
میشه گفت که مثلا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی حذف یکی از مهمترین ابزارهایی بوده که طرفین قدرت به کار می‌گرفتن تا بتونن حد اکثر منابع قدرت و ثروت رو در اختیار داشته باشن. این هست دو تا رویکرد خیلی مشخص داشته، یکی حاشیه نشین کردن افراد بوده و حذفشون از ساختار سیاسی، و یکی هم اعدام مهره‌های سیاسی بوده. در دوره آقای خمینی یک ترکیبی از هر دو بوده، در دوره آقای خامنه‌ای بیشتر مثلا حذف و حصر بوده و سعی کرده آدم‌ها رو با حاشیه بشه برونه. تو دوره آقای خمینی از سال 58 تا 68 در مهمترین حذف و اعدام‌هایی که ما داشتیم، یعنی در مورد کودتای نوژه، حزب توده، آقای قدساده، حاشیه نشینی آقای شریعت مداری و بعد اعدام مهدی هاشمی که منجر شد به حذف کردن آقای منتظری از قائم مقامی آقای خمینی، آقای ریشهری نقش اول داشته. یعنی چه جاهایی که در مقام قاضی شهر بوده و یک نقش قاضی قدرتمند رو در اون سالهای اولیه بازی می‌کرده، و چه در بعد که در وزارت اطلاعات بوده، در تمام مراحل هم این نقش رو کلیدی بازی می‌کرده. یعنی هم در پرونده سازی، هم در اعتراف گیری، هم در صدور حکم اعدام یه نقش کلیدی رو بازی می‌کرده. حالا به خصوص آقای احمد خمینی که اون موقع یک نقش اصلی رو داشته در تصفیه حساب‌ها، این یک یار کلیدی بوده در حذف و حصر، و اینا خیلی مهم بوده. یعنی هم در حذف سران حزب توده در اوایل و بعد اعدامای 67 که یک بخش زیادی از اون پتانسیل سیاسی مخالفان آقای خمینی رو قلقم کردن، آقای ریشهری نقش کلیدی داشت و این واقعا مهمترین نقشش بود.
اشاره کردی به این حذف، ما نگاه میکنیم میبینیم که خود این مسئله دامنه ریشهری رو هم در دوران علی خامنه‌ای گرفت و یه جورای حذف شد و به حاشیه رونده شد. چرا؟
میشه گفت که زمانی که آقای خامنه‌ای به قدرت رسید، از نظر امنیتی خب آقای ریشهری گسترده‌ترین تشکیلات رو داشت و میتونست نقش خیلی موثری بازی بکنه. از سوی بر اساس خاطرات چهره‌های سیاسی، آقای ریشهری موافق به رهبری رسیدن آقای خامنه‌ای نبود و بیشتر دوست داشت که آقای احمد خمینی یا پدر خانمش علی مشکینی مثلا رهبر جمهوری اسلامی بشه بعد از خمینی. به همین جهت آقای خامنه‌ای ترجیح میداد که یه فردی که مخالفش بوده در مثلا در رأس دستگاه امنیتی کماکان قرار نداشته باشه، و کماکان هم ترجیح میداد که یک جریانی که آقای ریشهری هم جزش بود و اینقدر قدرتمند هستند و گلوگاه‌های امنیتی رو در کنترل داشته باشن، اینقدر در قدرت نفوذ نداشته باشن. شاگردان و برخی از معاونان آقای ریشهری رفتن دفتر آقای خامنه‌ای و اونجا سمت گرفتن، مثلا آقای حجازی یا حتی آقای شریعت مداری که بعد در دولت خاتمی هم بود و همچنین دولت روحانی، اینا رفتن به دفتر آقای خامنه‌ای و پست‌های کلیدی گرفتن، ولی خود آقای رئیس شهری هاشی‌نشین شد و سال 76 هم که دوباره عوض کرد که بیاد یه حزب سیاسی تشکیل بده و رئیس جمهور بشه، اونجا هم با بی‌مهری نیروهای وفادار با آقای خامنه‌ای مواجه شد و تنها سهمی که بهش دادن یک هلدینگی بود به اسم هلدینگ فواد ری که اتفاقا یکی از فاسدترین هلدینگ‌های پس از انقلاب بود، یه سهمی از سفره انقلاب میشه گفتش که در حد پول‌های کلان و بادآورده بهش دادن که در اونجا بتونه شبکه خودش رو در حوزه امنیتی اقتصادی حفظ بکنه و هیچ وقت حاضر نشدن که نقش سیاسی بهش بدن. بعضی موقع چهره‌های اصلاح طلب هم مثلا گذاشتنش تو لیست خودشون، سعی می‌کردن که یه جوری اون رو بکشن بالا، ولی به هیچ وجه حاکمیت یعنی در واقع نیروهای وفادار به آقای خامنه‌ای به خاطر اون سابقه روی خوش نشون ندادن.
گفتگویی بود با همکارم رضا حقیقت نژاد درباره نقش محمد محمدی رئیس شهری در انقلاب 57. اما مدیر مؤسسه منابع جهان که به بحران‌های طبیعی در جهان می‌پردازد گفته است آسیب ناشی از کم آبی بدترین بحرانی است که هیچ کس در مورد آن حرفی نمی‌زند. ناامنی غذایی، بی‌ثباتی اقتصادی، جنگ و مهاجرت پیامدهای این بحران هستند. در دی ماه سال 1397 سرپرست مرکز مطالعات آب اتاق ایران گفته بود 50 سال سوء تدبیر باعث شده تنها 5 سال تا بروز فاجعه عمومی آب در ایران فاصله داشته باشیم. در روز جهانی آب در گفتگو با اعظم بهرامی فعال محیط زیست ساکن ایتالیا ابتدا از او درباره تهدیدهایی که ناشی از کم آبی است پرسیدم.
من فکر کنم خوبه با توجه به اینکه روز جهانی آب هست و امسال هم در واقع نامگذاری شده به برای پرداختن به وضعیت آب‌های زیرزمینی، اهمیت آبخوان‌ها و بخشی از اکوسیستم طبیعت که در واقع ما اون رو نمی‌بینیم و حرف زدن در اون به شکلی اون رو برای شهروندان مرئی می‌کنه. با توجه به اینکه ما هم یکی از مهمترین مشکلاتی که در ایران داریم برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی مونه، فکر کنم که شروع در واقع موضوع میتونه از این مشکل باشه. ما سال 2010 در جهان پنجمین کشور بودیم در استفاده از آبای زیرزمینی، اما بالای ما کشورهای پرجمعیتی بودن، جمعیت‌های میلیونی مثل هند و چین و آمریکا، و به این ترتیب ما زمان کافی داشتیم، اطلاعات و دانش و آگاهی اینو داشتیم که وضعیت ما در استفاده از آبای زیرزمینی چه شرایطی داره. بحران آب مثل مسئله تخریب طبیعت که در کوتاه مدت تأثیرش رو ممکنه نشون نده، حداقل برای بخش زیادی از شهرنشینان در کوتاه مدت ممکنه تأثیرش رو نشون نده، هرچند جمعیت روستایی اون رو به جرأت میچشن. به طور مثال ما پاییز امسال چیزی نزدیک 8 تا 10 هزار روستا در ایران داشتیم که با تانکر آب رسانی میشد و تعدادی از این روستاها حتی در نواحی شمالی ایران بودن که بخش پربارش ایران هستن. موضوع مهم دیگه‌ای که در پیوند با بحران آب میتونیم بهش بپردازیم مسئله‌ای که اتفاقا کلان شهرهای ایران مثل اصفهان و تهران رو درگیر کرده و اون هم موضوع فرونشست. ما فقط برای اینکه شنونده‌ها یک ایده‌ای داشته باشن، فرونشست رو در مثلا در اتحادیه اروپا زمانی ما بحرانی اعلام می‌کنیم که به 4 میلی‌متر فرونشست در سال رسیده باشیم، در حالی که این عدد الان در ایران 6 سانتی‌متر در سال و ما همچنان شرایط رو در خبررسانی‌ها فقط دنبال می‌کنیم، اما هیچ راهکاری حتی بودجه در 1401 برای اون در نظر گرفته نشده. و مسئله دیگه هم که به نظر من موضوع مهم یه در مورد ایران مسئله مهاجرت هایی که در پیوند با بحران آب مطرح میشه، مهاجرت هایی که به طور مثال در خراسان جنوبی روستاهایی داریم که برق‌کشی شدن، حتی مدرسه دارن، اما به خاطر نبود آب اقتصاد کشاورزی اونها نمیگرده و مجبور به مهاجرت شدن. و همینطور ما موضوع دیگه در ایران داریم به نام مرگ آبخوان‌ها، یعنی بخشای زیادی از آبای زیرزمینی انقدر سوء برداشت درش اتفاق افتاده و انقدر برداشت بی‌رویه بوده که ما عملا آبخوان‌ها رو در اون منطقه از دست دادیم و امکان احیای اونها رو. به این ترتیب خب فکر می‌کنم که شرایط ما در پیوند با آب، بحران‌های در پیوند با آب در ایران بسیار عمیقه و لایه‌های اجتماعی و لایه‌های آسیب‌های محیط زیستی طبیعی بسیار عمیقی داشته، از دشت‌هایی که آسیب جدی دیدن، دچار فرونشست شدن، گرفته تا پوشش جنگلی ما که به شدت کاهش پیدا کرده، حیات وحش، وضعیت روستایان عشایر، تا شرایطی که در شهرهای مثل تهران برای تامین آب آشامیدنی باش مواجه هستیم.
خانم برنامه، بعضی از کشورها با مشکلات مشابه ایران برنامه ریزی هایی رو در حوزه آب داشتن تا جلوی وخیم تر شدن شرایط رو بگیرن. اگر ایران همین امروز تصمیم بگیره در این بُعد عمل کنه، چه قدم هایی رو باید برداره و آیا اصلا مؤثر هست قدم برداشتن در راستای بحران آب در ایران؟
می‌بینید پاسخ دادن به این پرسش به نظر من ساده نیست، به خاطر اینکه نسخه هایی که در سیستم جهانی در کشورهای مختلف تجربه شده بومی اون مناطق هستند، هرچند که ما میتونیم تکنولوژی اونها رو در نظر داشته باشیم و اون رو بومی بکنیم، ازش استفاده بکنیم، اما در مجموع ما به یه تحقیقات حلی نیاز داریم، تحقیقاتی که حتی استان به استان باشه. در ایران شرایطی که ما امروز در استان سیستان و بلوچستان باش مواجه هستیم، به طور مثال با پروژه مخربی مثل برداشت آب از عمق، که در واقع در مورد برداشت آب از عمق 1000 تا 2000 متری داره صحبت میکنه، مثل برداشت نفت، خب یه موضوع دیگه یه که راهکارش و توقف این پروژه متفاوته با مسئله آبای زیرزمینی در منطقه مثل استانهای زاگرس نشین. به این ترتیب ما به مطالعات پژوهش محلی نیاز داریم که بخشش انجام شده، ولی عملا هیچ ایده ملی در مورد حل این مشکل وجود نداره. مثلا شما میبینید امسال آقای خامنه ای میاد سال رو نامگذاری میکنه که پیشرفت و تولید و عملا گویی که از وضعیت ما در حوزه آب و خاک و شرایطی که کشاورزان و کارگران بی اطلاعه، و یا اینکه تولید و پیشرفت و مستقل از مسئله مهمی مثل حوزه آب میدونه، یا در مورد آقای رئیسی مثلا شعار خودکفایی میده در حالی که ما آسیب جدی رو از دهه 50 و 60 داریم به خاطر همین شعار خودکفایی در واقع میچشیم و امروز مردم اون آسیب رو دارن زندگی میکنن.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی، فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، درباره روز جهانی آب و بحران آب در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، روز سه‌شنبه 17 اسفند ماه 1400 با اشاره به اینکه وضعیت اقشار ضعیف جامعه مناسب نیست گفت شکم گرسنه‌ها را سیر کنیم معجزه است. ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در مجلس خبرگان به موضوع فقر مطلق اشاره کرد و وعده داد که آن را ریشه کن کردن فقر مطلق در ایران از جمله وعده های حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران در انتخابات سال 96 بود، ولی وزارت کار ایران مهر ماه امسال اعلام کرد که 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق به سر میبرند. برای بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سالی که گذشت همراه هستیم با فریدون خاور، اقتصاددان ساکن پاریس، رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی ساکن تهران، و حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا. گفتگو رو با فریدون خاوند شروع کنیم. آقای خاوند، مهمترین اتفاق سیاسی در سال 1400 انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران بود. از اون تاریخ رسانه‌های وابسته به دولت ابراهیم رئیسی از بهبود وضعیت اقتصادی در کشور سخن گفتند. چقدر 1400 پیش و پس از ابراهیم رئیسی تغییر ماهوی داشته از بُعد اقتصادی؟
سلام بر شما، سلام بر مهمانان شما و به خصوص سلام بر شنوندگان شما در هر کجای دنیا که هستند. عرض کنم که سال 1400 سال آخر قرن 14 میلادی هست و ما وارد قرن 15 میلادی میشیم و به خصوص سال آخر دهه‌ای هست که در ادبیات اقتصادی امروز ایران به اون میگن دهه‌ای از دست رفته. البته طی 42 سال گذشته ما دهه‌های از دست رفته دیگری هم داشتیم. دهه اول جمهوری اسلامی دهه از دست رفته بزرگی است، همراه با صعود تمام شاخص‌های کلان اقتصادی ایران، و دهه آخر هم که دهه همین سالهای 1990 باشه دهه بسیار بدی هست. دو دهه وسطی هم دهه های درخشانی نبودند. در طی همه این دهه ها اقتصاد ایران با مشکلات بسیار عظیمی روبرو بوده، منتها به خصوص در این دهه 1390 اقتصاد ایران با سه دشواری بسیار بزرگ روبرو بوده که یکی مسئله همیشگی جمهوری اسلامی است، یعنی سیاستگذاری نادرست اقتصادی و ندانستن کمترین ساده ترین تکنیک های مدیریت اقتصادی. دوم مسئله تحریم ها که به شدت طی این دهه بر ایران سنگینی کرد و به خصوص مسئله کرونا هم به این دو عامل اضافه شد. در مجموع همه اینها وضعیت بسیار بدی رو به وجود آورد. ما میتونیم بگیم که سال 1400 در واقع ادامه همین سالهای دهه 1390 بود. با بهترین ارزیابی ها میشه گفت که طی 10 سال گذشته اقتصاد ایران در واقع رشد 0% رو تجربه کرده. ولی اون چیزی که ما در سال 1400 باش روبرو شدیم، البته معتقدن میگویند بر اساس آمار که در نیمه اول دهه سال 1400 اقتصاد ایران از رشد 3.3% برخوردار شده، باید منتظر بود و دید. ولی حتی اگر این رشد هم درست ارزیابی شده باشه، در واقع در مقایسه با سقوط‌های سال قبل تأثیری بر وضعیت اقتصادی ایران نداشته. دهه 1400 و دهه ببخشید بله 1400 و به خصوص سال 1400 سال 1400 دهه 1390 و به خصوص سال 1400 مهمترین ویژگی که میشه باش براش به اصطلاح ارزیابی کرد، فروغلتیدن باز هم بیشتر جمعیت ایران در فقر بوده و دلیلش هم دو مسئله عمده است. در طی این دهه ما شاهد سقوط تولید ملی ایران بودیم و همزمان شاهد افزایش نرخ شدید تورم بودیم و مجموعه این دوامل سفره ایرانی ها رو بسیار کوچکتر کرد. حتی بر اساس صحبت هایی که میشه، البته خط فقر در ایران تعریف نشده، ولی در مجموع حتی بر اساس ارزیابی هایی که در رسانه‌های رسمی ایران و حتی از سوی بعضی از منابع آماری ایران من جمله مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی میشه، حدود 25 میلیون نفر زیر خط فقر در ایران به سر میبرن که البته کارشناسان به اصطلاح مستقل این رقم رو بیشتر ارزیابی میکنن. میشه در مجموع گفت که این دهه و از جمله سال 1400 مسئله بسیار بزرگی که ایران باش روبرو شد اینه که حتی بر اساس آمار رسمی تورم ما در طی سالهای جمهوری اسلامی، فقط اگر اشتباه نکنم سال 1374 بود که نرخ تورم ایران از 40% بالا رفت، ولی در دهه 1390 و به خصوص از جمله در سال 1400 ما چند سال متوالی حتی بر اساس آمار رسمی شاهد نرخ تورم بالای 40% بودیم. مجموعه این عوامل میشه گفت که این دهه گذشته و از جمله همین سال 1400ی که پشت سر ما قرار داره در مجموع نشان دهنده زوال بیشتر اقتصاد ایران بوده، فروغلتیدن بخش بزرگی از طبقه متوسط به زیر خط فقر و میشه گفت که انحطاط اقتصادی ایران در طی این دهه و از جمله در سال 1400 کماکان ادامه پیدا کرد.
آقای قیبی، در حالی که ابراهیم رئیسی مدعی شده که فقر مطلق رو ریشه‌کن خواهد کرد، علی خامنه‌ای در پیام نوروزی خودش به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و تلویحاً هم گفتش که این مشکلات به سرعت برطرف نمیشه. وضعیت معیشتی مردم ایران در سالی که گذشت چه تغییری با سالهای قبل داشت؟
بله، اجازه بدیم بندم سلام عرض کنم خدمت اساتید بزرگوار خودم و همه مردم و سال نو رو هم تبریک بگم. در مورد وضعیت مش قبل از این هم یک تکمله به صحبت‌های دکتر اشاره بکنم. دهه از دست رفته رو اشاره کردن. به طور کلی برای ما که در ایران هستیم 14 گذشته عمر از دست رفته است و همچنان هم ادامه داره. در مورد معیشت و وضعیت معیشت مردم باید این نکته رو بهش توجه داشته باشیم. اتفاقی که امروز افتاده و وضعیتی که مردم در حوزه تأمین حداقل‌های خودشون باهاش مواجه هستن دقیقا همون نکته‌ای است که آقای خامنه‌ای بهش اشاره کرد و به راحتی و به سرعت قابل حل نیست. اما چرا این اتفاق افتاده؟ این اتفاق زائده تصمیم گیری های غلط اقتصادی، استفاده از مدیران کار نابلد در سکان اقتصادی کشور، نبود انضباط مالی در کشور هست. در حال حاضر در وضعیتی که قرار داریم چشم‌انداز مثبتی هم وجود نداره. در سال جدیدی که وارد شدیم قرار هست یارانه انرژی سازماندهی بشود. این ساماندهی که قرار است اتفاق بیفته و از کی شروع شده توأم خواهد بود با افزایش قیمت بنزین و خود این یک فشار مضاعفی رو به معیشت مردم وارد میکنه. از طرفی بودجه امسال هم بودجه تورم‌زایی هست که شاهدش هستیم. به واسطه اتفاقاتی که در مسائل سیاسی و بین المللی ایران و حتی اقتصادی داخلی رخ داده، در حال حاضر تورم تولید کننده بسیار جلوتر از تورم مصرف کننده هست. این یک نشان دهنده این موضوع هست که روند روبه رشد تورم کماکان ادامه خواهد داشت و ما حداقل تا 6 ماه آینده نباید امیدوار به این موضوع باشیم که روند روبه رشد تورم متوقف بشه، کاهشش که جای خود دارد. در مورد تورم نقطه به نقطه‌ای هم که بعضن اعلام میشه، خب عوامل بسیار زیادی در این موضوع تاثیرگذار هست و ما نمیتونیم این رو ملاک قرار بدیم که بگیم سال مثلا 1400 رو من دیدم اعلام کردم با تورم 40.9 یا اگر اشتباه نکنم 6% به پایان رسوندیم. ما اگر بخوایم این رو تورم واقعی که در زیر پوست اقتصاد و در جاری هست و مردم دارن با اون دست و پنجه نرم میکنن رو بخوایم محاسبه کنیم، قطعا بالای 50% است و این روند متوقف نخواهد شد. نکته اصلی هم همون هست، روندی که اقتصاد ایران طی 4 دهه اخیر به خصوص طی 8 سال گذشته طی کرده، اتفاقاتی رو موجب شده است که ترمیم اون، اصلاح اون نیازمند یک بازه زمانی حداقل 10 ساله است. در صورتی که ما از مدیران کاربلد استفاده بکنیم و علم اقتصاد رو محترم بداریم و نگاه علمی و منطقی به اقتصاد داشته باشیم، اگر این پیش شرط رو رعایت بکنیم حداقل 10 سال نیاز هست که ما به یک نقطه آرامشی برسیم.
آقای منصور، با شما ادامه میدیم. از مسئله فقر در ایران که بگذریم، ما در سالی که گذشت مثل سالهای قبل مسئله تحریم ها رو داشتیم، ولی وزیر نفت ایران جواد اوجی چندی پیش مدعی شد که صادرات گاز و پتروشیمی 2.5 برابر افزایش پیدا کرده. میخوام بدونم که در سالی که گذشت ما از نظر وضعیت صادرات و واردات در چه جایگاهی قرار داشت اقتصادمون؟
بعد سلام خدمت شما همکاران عزیز و دوستان ارجمندم دکتر خوابند آقای غیبی و نیز استفاده فرصت برای عرض تبریک برای مردم عزیز ایران به امید که این روزهای دشوار سپری بشه. اما برگردم به مسئله، بعد از گفتگوی این دو عزیز من باید دقیق باشم که مطالبی که ایشون فرمودن و درست است تکرار نکنم. وضعیت ایران از نظر عرض کنم تجارت خارجیش، این نسبت به سالهایی که ایران تجارت خارجی متداول و نرمالی داشت کاهش پیدا کرده، به این معنی که مجموعه صادرات و واردات ایران معمولا در حدود 120-130 میلیارد دلار است، در حالی که در این سال کاهش پیدا کرده به زیر 100 میلیارد دلار. و عرض کنم با وجود تحریم ها بسیار از اینا پولایی که به دست ایران رسید از این بابت معمولا با قیمت های شکسته و پس از گذشتن از یک فیلتر فساد بوده. یعنی حتی اگر ما نفت و گازی رو که با سهلگیری تحریما به صورت عمدی از سوی آمریکا تونستیم صادرات رو انجام بدیم، در اونجا هم پولاشو نتونستیم وصول بکنیم و و اونم که وصول کردیم معمولا به صورت دست و پا شکسته پس از گذشتن از فیلترهای فساد و باج پردازی انجام گرفته. در نتیجه ایران دچار عسرت ارزی بوده و همین مسئله در کارهایی که بانک مرکزی کرده و در مدیریتی که روی ارز میکنن منعکس شده. در نتیجه ما عملا یک بحران ارزی رو در این زمینه تجربه کردیم و بانک مرکزی ناگزیر بدون وصول این ارزهای ناشی از صادرات عملا به صدور پول اقدام کرده، کاری که به لحاظ اصولی و به لحاظ پایه‌های اقتصادی کاملا غلط و زیانمنده به این ادامه داده. نتیجه این است که تورم مدام افزایش پیدا کرده. نتیجه این کاستی ها در وصول درآمدهای نفت، درآمدهای ارزی و ادامه صدور پول عملا سبب شده است که نرخ افزایش نقدینگی رکورد بشکنه و بالای 40% افزایش نقدینگی پیدا کرده باشیم. در نتیجه این روی قیمت ها هم سرشکن میشه، خودش نشون میده. به این ترتیب روح قضیه رو دوستان عزیزم عنوان کردن که وضعیت اقتصادی سال گذشته، یعنی همه سالی که دو روز بیش تمام کردیم، به هیچ وجه شریک نداشته، نسبت به سالهای قبل بدتر بوده و الان هم در وضعیت دشواری هستیم که اگر تغییرهای جدی که هنوز تلیه ای ازشون دیده نمیشه به عمل نیان دیده نشن، چشم انداز روشنی هم نمیشه بذاشت.
آقای خواوند، در بود شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران سال 1400 چه تحولی رو شاهد بودیم، چه در بود سرمایه گذاری داخلی و چه در بود سرمایه گذاری خارجی؟
ببینید، یکی از مهمترین مشکلات ایران که توی این 14 ما گرفتارش بودیم و به احتمال قریب به یقین حداقل طی سالهای سال پیامدهای اون رو بیش از پیش احساس خواهیم کرد و همونطور که اشاره کردم مسئله تداوم انحطاط ایرانه، سقوط سرمایه گذاریه. سرمایه گذاری در ایران منفیه و شما الان در بسیاری از آمار داخلی، آمار منابع رسمی کارشناسی داخلی و اقتصاددانان برجسته ایران تأکید عمده است روی منفی بودن سرمایه گذاری. ببینید، ما سرمایه گذاری میکنیم معمولا برای دستیابی به دو هدف. وقتی که شما یک خانه میسازید، در واقع یک سرمایه گذاری میکنید، خانه میسازید و بعد از اون این سرمایه گذاری شما میتونید خانه‌تون رو اول بعد سرمایه گذاری بکنید که از زوال خونه‌تون به اصطلاح کم بشه، یعنی زوال خانه‌تون جبران بشه، خانه وضعیتش از اون چیزی که هست بدتر نشه و بعد سرمایه گذاری میکنید برای اینکه خانه‌تون رو بزرگتر بکنید. در عرصه سرمایه گذاری اقتصادی هم همینه. یک سرمایه گذاری باید بشه که از استهلاک سرمایه جبران بشه و سرمایه گذاری دیگری باید بشه که زمینه رشد اقتصادی آینده رو فراهم بکنه. و ایران نرخ رفت سرمایه گذاریش منفیه. عامل عمده مسئله زوال سرمایه گذاری در ایران یک کلمه است: نبود فضای اعتماد. اعتماد کلمه جادویی اقتصاده و چون در ایران اعتماد وجود نداره، سرمایه گذاران داخلی ترجیح میدن یا پولاشون رو به خارج منتقل کنن یا اگر در داخل میمونن پولاشون رو برن به عرصه هایی که به اصطلاح اینها سرمایه گذاری نیست، در عرصه های دیگه سعی میکنن پول درآمد بکنن. از عرصه تولید فعالیت سرمایه گذاری های تولیدی به اصطلاح خودشون رو کنار میکشن و سرمایه گذاران خارجی هم میدونیم که به ایران نمیان، باز به دلیل نبود فضای اعتماد. طی این 14 و از جمله دهه 1340، اتفاق بسیار بزرگی که افتاد در دهه 1300 و در دهه 1390 و از جمله در همین سال 1400 اینه که ما پایان یک دوره رو دیدیم، یعنی با شکست دولت روحانی در ایجاد این فضای اعتماد، در واقع سه تجربه دست زدن به اصلاحات برای ایجاد فضای اعتماد به شکست انجامید. هم تجربه هاشمیه رفسنجانی، هم تجربه دولت محمد خاتمی و بالاخره تجربه سوم که تجربه به اصطلاح حسن روحانی بود، این سه در درجه اول سعی کردند که ایران رو به یک جمهوری اسلامی رو به یک نظام عادی تبدیل بکنند که بشه زمینه سرمایه گذاری رو در ایران فراهم کرد و به خصوص نظر سرمایه گذاران خارجی رو هم جذب کرد برای اینکه به ایران بیاد. این سه تجربه در ایران شکست خورد. کنار رفتن دولت روحانی در واقع پایان این سه تجربه بود و با آمدن دولت رئیسی، با وضعیتی که در این دولت هست، با تیم اقتصادی بسیار ضعیفی که این دولت انتخاب کرده، فضای اعتماد از اون چیزی که عرض کرد قبلا بود بدتر خواهد شد و در نتیجه دلیلی نیست که در حال حاضر سرمایه گذاری در ایران جان بگیره و وضعیت به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. سرمایه گذاران خارجی هم به ایران نخواهند آمد. تکرار میکنم، پایان دولت روحانی پایان سه تجربه عمده بود در دوران جمهوری اسلامی برای ایجاد یک فضای عادی به منظور اینکه اقتصاد ایران بتواند رشد بکنه با وجود جمهوری اسلامی، و این سه تجربه شکست خورد.
آقای غیبی، آقای خاوند اشاره کردن به وضعیت سرمایه گذاری در ایران. سرمایه گذاران خصوصی در ایران چه از لحاظ امنیت اقتصادی، چه از لحاظ امنیت قضایی، چه وضعیتی دارن؟ آیا این امکان وجود داره که در ایران سرمایه گذاران خصوصی بتونن به راحتی کار خودشون رو انجام بدن؟
ببینید، برای اینکه خیلی دقیق تر به سوال شما پاسخ بدم، شاید بد نباشه نگاهی به آمار سرمایه گذاری در سال 1400 داشته باشیم. ما در سال 1400 شاهد افت 24% سرمایه گذاری در کشور هستیم. اون چیزی که مصوب شده بود برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی افت 24% رو تجربه داشته. در حوزه شاخص ملی کسب و کار برای سومین سال پیاپی شاهد بدتر شدن این شاخص ها بودیم و نمره 6 رو بهش دادن که خب 10 نمره بدترین نمره هست برای باز بودن ذهن مخاطبان عزیز عرض کنم. از اون طرف ما شاهد این هستیم که در حوزه تولیدات محصولات معدنی که یکی از حوزه های جذاب برای سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده، ما در سال 1400 58% کاهش تولید محصولات معدنی رو داشتیم که این به واسطه عدم سرمایه گذاری صورت گرفته و عدم صادرات و همچنین پایین بودن تکنولوژی که در حال حاضر در این حوزه استفاده میشه دلیل اصلی اینها بوده. در بحث یک نکته هم داشتیم، شدت گرفتن بیکاری بوده برخلاف آماری که دستگاه دولتی اعلام میکنن، ولی از اون طرف اگر نگاهی به ظرفیت فعال اقتصاد کشور بندازیم، ما ظرفیت فعال بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور به زیر 40% سقوط کرده در سال 1400. این نشان دهنده این است که یک عدم جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری داخلی، خارجی و بخش خصوصی به طور کل سرمایه گذاران بوده. از اون بر سرمایه گذاری جدیدی صورت نگرفته که بماند. ما شاهد تعطیل شدن بخش زیادی از ظرفیت‌های تولیدی کشور هستیم که این آمار رو رقم زده. اگر بخوایم این موارد رو در کنار هم قرار بدیم و مهمترین موانع سرمایه گذاری رو هم بهش نگاهی بندازیم، از جمله سیاست‌های بازرگانی کشور، سیاست‌های ارزی، امنیت اقتصادی و سیاسی، بوروکراسی پیچیده اداری که در کشور داریم، سیاست‌های مالیاتی، به طور کلی موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، تمام اینها رو نگاه بکنیم بهشون، اتفاق خاصی در راستای تسهیل این موارد رخ نداده. شرایط بین المللی ایران هم که خب چندان چشمانداز مثبتی براش متصور نیستن کارشناسان، وضعیت اقتصاد داخل هم به این شکل بوده و هست. بنابراین میتونیم بگیم سرمایه گذار داخلی در چنین شرایطی، بخش خصوصی در چنین شرایطی، هیچ جذابیتی براش وجود نداره که بخواهد در اقتصاد ایران سرمایه گذاری کند. برعکس، بر اساس آمارهایی که چند ده میلیارد دلار سرمایه طی چند سال اخیر از کشور خارج شده، بحث خرید خانه توسط مردم که بحث سرمایه گذاران خرد حساب میشن در کشوری مثل ترکیه رو داریم که چندین ماه متوالی خریداران ایرانی رکورددار هستن. تمام اینها نشان دهنده این است که هیچ چشم انداز مثبتی برای سرمایه گذاری چه در بحث کلان و چه در حوزه خرد در اقتصاد ایران وجود نداره.
آقای منصور، در سال 1400 که گذشت ما شاهد مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی بودیم با قدرت‌های جهانی و خب هر بار که این مذاکرات به دست انداز می‌افتاد قیمت دلار بالا و پایین می‌رفت. چه چشم‌اندازی وجود داره در صورتی که این مذاکرات به نتیجه برسه و به نتیجه نرسه؟ چه اتفاقی در اقتصاد ایران خواهد افتاد؟
ملاحظه بفرمایید، نرخ دلار تابعی است از قدرت تولید بهره‌وری در داخل ایران بر بهره‌وری دلار دوتا پول. عرض کنم تورم در اقتصاد ایران 42% به صورت عرض کنم سرتاسری کشوری است، از رشته های مختلف در بخش های مختلف بسیار متفاوت در زمینه های معیشتی بسیار بالاتر، ولی اون تورم متوسط و رسمی رو بگیریم 42%، 43%، اینو مقایسه بکنید با تورمی که در آمریکا وجود داره. امروز تورم مصرف کننده حدود 7.5% به طور متوسط سالیان گذشته تورم حدود 3% رو داشتن. معنی این کلام این است که نرخ دلار در برابر ریال سالانه باید 35-40% افزایش پیدا بکنه. در نتیجه ریال مدام تحلیل میره، این به علت تورمی که در درون وجود داره. در نتیجه اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، موضوع این است که چه مقدار ارز برای ایران آزاد خواهد شد. انواع محاسبات، انواع حدسیات رو میشود زد که این پول یک باره در اختیار مسئولان کشور قرار نگیره، چگونه و چه مقدار وارد بشه. ولی اگر حتی اگر این پولایی که حد زده میشود در اختیار اینا قرار بگیره، اینا اولویتایی دارن، اولویتایی در داخل و در خارج. در داخل برای جلوگیری از اعتراضهای بسیار شدیدی که در معیشت مردم از اونجا برمیاد، قطعاً به مقداری در اونجا سرمایه‌گذاری ها به اینا انجام خواهد گرفت و بخشی از این قضیه به نیازهای خارج از مرز به نیروهای نیابتی هزینه خواهد شد. ولی حتی اگر تمامی این پول در ایران هزینه بشود، ببینید نیاز ایران بسیار بالاتر از اینه. ایران سالانه عرض کنم به حدود 130-140 میلیارد دلار تجارت نیاز داره. ایران به سرمایه گذاری در حدود 600-700 میلیارد دلار در زمینه های ضروری نیاز داره، در حالی که در برابر این ما با خروج سرمایه تگی سالیان گذشته روبرو بودیم. عملا حساب سرمایه بانک مرکزی همیشه منفی رو نشون میده. امسال هم سرمایه های زیادی از کشور خارج شده. به موازات این خروج سرمایه انسانی در حساس‌ترین شاخه‌ها، امسال به ویژه اونی که چشم میگیره خروج کارآفرینان از ایران است که عملا اون کمر اقتصاد ایران رو خم میکنه، قدرت تولید رو کم میکنه. این قضیه متأسفانه ادامه داره و به این ترتیب اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، من منتظر یک گشایش کوتاه مدت هستم که در این مدت کوتاه مدت ممکن است مثلا دلار به قیمت حدود 20 تومان برای چه مدت بسیار کوتاهی بیاد، ولی بعد از اون دوباره جهش خواهد کرد برای اینکه قدرت خرید ریال ایجاب بکنه که قیمت دلار بالای 25 باشه.
آقای غیبی، نظر شما رو بدونیم درباره این که اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به این که خب ما حکومت رو یک دست میبینیم و خب امکان فروش نفت و گاز ایران وجود داره، چه اتفاقی خواهد افتاد در عرصه اقتصاد ایران؟
ببینید، اگر مذاکرات به نتیجه برسد، اتفاق خاصی در اقتصاد ایران برای گشایش های خرد در حوزه معیشت و زندگی عادی مردم به طور کلی رخ نمیدهد. تجربه ثابت کرده در دوره امضای برجام همین اتفاق افتاد. به طور کلی سیستم حاکمیتی یک مقدار فضای مانور بیشتری پیدا میکنه در حوزه اقتصاد، چه در داخل چه در خارج از ایران. در بخش به طور مثال در بخش برای قیمت دلار. قیمت دلار و با توجه به اتفاقاتی که در حال حاضر رخ داده در اقتصاد ایران، قیمت واقعی دلار بالای 25,000 تومان نزدیک 30,000 تومان هست. اگر به تایید فرمایشات های دکتر اگر برجامی احیا بشود، قیمت دلار در نهایت بالای 25,000 تومان در نوسان خواهد بود در بلند مدت، ولی اگر برجامی امضا نشود قیمت دلار بالای 40,000 تومان خواهد بود. اگر برجام امضا بشود در حوزه مبادلات مالی کشور، ما بحث FTF هم داریم، اون هم هنوز مبهم است، مشخص نیست آیا قرار هست که مسئولین جمهوری اسلامی به این شروط تندر بدهند یا خیر. بنابراین نفس احیای برجام در کوتاه مدت هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد.
سپاسگزارم از شما، وقت بجلمون تموم شد در اینجا. من سپاسگزارم از فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس، رضا غیبی خبرنگار اقتصادی ساکن ایران و حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.